دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مهدی خدابخش، تکواندوکار ایرانی، در بازی‌های آسیایی به مقام نخست رسید. همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین، اعتراضات در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد. و داعش اختیار بخش عظیمی از ذخیره گندم عراق را در دست گرفته است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم. مجله خبری رادیو فردا قراره در این مجله هم به مسئله انرژی هسته‌ای، مسئله اتمی ایران بپردازیم، هم نگاهی کنیم به بحران کم آبی در ایران و همینطور به خبرهایی از جایگزینی گاز ایران و روسیه و واکنش ایران در مورد اون بپردازیم. اما پیش از همه چند خبر رو مرور می‌کنیم. ایران در مسابقات تکواندو بازی‌های آسیایی یک مدال طلایی دیگر به دست آورد. مهدی خدابخش، تکواندوکار وزن 80 کیلوگرم تیم ملی ایران، امروز چهارشنبه در فینال رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی اینچئون در برابر ازبکستان به پیروزی رسید و به مدال طلای این وزن دست یافت. این 15مین طلا و 36مین مدال کاروان ورزشی ایران در این بازی هاست. دیروز مسعود حجی زواره، تکواندوکار وزن 74 کیلوگرم، نیز صاحب مدال طلا شده بود. کاروان ورزشی ایران با کسب 15 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز اکنون در رتبه 5م جدول رده‌بندی 17مین دوره بازی‌های آسیایی جای دارد. همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین، تحسن هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ در خیابان‌های اصلی این شهر ادامه دارد. به گزارش رویترز، روز پنجم اعتراضات در هنگ کنگ در حالی دنبال می‌شود که دولت این کشور این تجمعات را غیرقانونی اعلام کرده و گفته است که علی‌رغم این اعتراضات، مراسم روز ملی چهارشنبه در این شهر برگزار خواهد شد. روز ملی جمهوری خلق چین هر ساله در نخستین روز ماه اکتبر و به مناسبت تأسیس حزب کمونیست در سراسر قلمرو جمهوری خلق چین شامل چین، هنگ کنگ و ماکائو جشن گرفته می شود. گروه حکومت اسلامی یا داعش اختیار بخش عظیمی از ذخیره گندم عراق را در دست گرفته است و به گفته سازمان ملل متحد، مجموعه زمین‌های تحت اشغال داعش قابلیت تولید 40% از کل گندم سالیانه عراق را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه با اشغال سیلوها و به دست آوردن ذخایر گندم عراق از سوی سعی در درآمدزایی دارد و از سوی دیگر از این حرب استفاده می‌کند تا روستاییان را که با خطر قحطی و گرسنگی مواجهند به زانو در بیاورد. گندم در کنار برنج و جو پرمصرف‌ترین ماده غذایی در عراق است. شش کارگردان سرشناس ایرانی کمپین اینترنتی در حمایت از توافق هسته‌ای میان ایران با گروه 5+1 راه انداختند. عباس کیارستمی، اسقر فرهادی، مجید مجیدی، رخشان بنی اعتماد، رضا میرکریمی و محمد مهدی اسکرپور، کارگردانان معروف سینمای ایران، با ایجاد سایتی در اینترنت و چاپ پوستری با عکس‌های خود، همچنین با ترویج در فیسبوک و توییتر، خواستار رسیدن به توافق هسته‌ای و حمایت مردم از این توافق شدند. برای پوستر این کمپین نوشته شده که هر توافقی بهتر توافق نکردن است. و محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز 9 مهر ماه گفت که با مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی مشکل بهره‌گیری از این ابزارها حل نخواهد شد و باید فرهنگ استفاده صحیح از آنها به وجود بیاید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر ارتباطات ایران مسدود کردن یا نکردن شبکه‌های اجتماعی را یکی از موارد اختلاف نظر این وزارتخانه با قوه قضاییه ایران دانسته و گفته است که این موضوع باید با تعامل با قوه قضاییه حل شود. پس از انتشار مطالب طنزآمیز درباره آیت الله خمینی در شبکه‌های ارتباطی جمعی نظیر وایبر و واتساپ، قوه قضاییه ایران به وزارت ارتباطات یک ماه فرصت داد تا برای مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی این شبکه‌ها اقدام کند. به پایان خبرها رسیدیم، اما شما همچنان میتونید جدیدترین خبرها رو برای وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آدرس وبسایت ما رو شاید داشته باشید: www.radiofarda.com. و اما اولی هاینونن، معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از اعضای کادر علمی دانشگاه هاروارد آمریکا، میگوید برخلاف دشواری‌های فنی و سیاسی در گفتگوهای اتمی، سرانجام توافق همه جانبه به دست خواهد آمد. این کارشناس امور اتمی در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن اعلام کرده که در ایران بعضی‌ها مایل به حل مسئله اتمی نیستند.
اولی هاینونن از کارشناسان شناخته شده امور اتمی، 27 سال در مقام معاونت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین خدمت کرده و سرپرستی بخش ایمنی آژانس را نیز بر عهده داشته است. آقای هاینونن که به مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای دولت ایران آشنایی عمیقی دارد، روز سه‌شنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تأکید کرد که دیر یا زود توافق همه جانبه اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به دست خواهد آمد.
There has to be a deal on one day. And the question is which will be the terms in the deal and the provisions in the deal.
آقای هایلونن عضو هیئت علمی دانشکده کندی در دانشگاه هاروارد میگوید روزی توافق صورت خواهد گرفت. پرسش این است که کدام یک از طرف‌ها بر سر شرط‌های خود محکم خواهد ایستاد. در هر صورت توافق به دست خواهد آمد. نمی‌توان برای ابد به وضع موجود ادامه داد. لازم است که موازنه‌ای برقرار شود. به این نکته است که مشکل آفرین شده. باید دید شرایط و قید و بندهای توافق که برای غرب پذیرفتنی باشد کدامند. به ویژه در مورد درست آزمایی و بازگشت ناپذیر بودن بخشی از برنامه هسته‌ای که ایران مجبور به انجامش خواهد بود.
Verification and irreversibility of the undertaking which Iran has to do.
با اشاره به اینکه دولت آمریکا پیشتر گفته است که گفتگوها نمیتواند برای همیشه ادامه پیدا کند، از آقای هاینونن زمان احتمالی سرانجام این گفتگوها را جویا می‌شوم. این مقام پیشین آژانس می‌گوید این امر ممکن است که به یک روند طولانی تبدیل شود و توافقنامه اقدام مشترک به سال آینده هم موکول شود، ولی در یک نقطه توافق سرانجام به دست خواهد آمد. اولی هاینونن با نگرانی به تلاش‌های مخالفان توافقنامه همه جانبه اتمی با ایران نیز اشاره دارد. او میگوید تردید ندارد که در ایران برخی مایل به حصول توافقنامه اتمی نیستند. با این حال جمعه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در اشاره به احتمال توافقنامه همه جانبه گفت که دستیابی به چنین توافقی تا 24 نوامبر 3 آذر ماه که مهلت پایانی گفتگوهای جاری است امکان پذیر است.
اولی هاینونن معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرسش‌های همکارم نادر صدیقی پاسخ داده بود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
البته برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ میتونید به این آدرس ایمیل بزنید proxy@signradiofarda.com. بحران کمابی در حال نشان دادن آثار زیانبار خود است. بر اساس گزارش ها بخش وسیعی از مناطق شرقی ایران به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
به گفته نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی، بحران آب و خشکسالی مرزهای شرقی ایران را خالی از سکنه کرده است، به طوری که 200 روستای استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شدند. جواد هروی گفته که با این وضعیت مدیریت تا 5 سال آینده هیچ کس برای زندگی در مناطق شرقی کشور باقی نخواهد ماند. بحران کمابی حتی دامن مناطق اطراف برخی از رودخانه های پرآب کشور مثل ارس را هم گرفته است. تا جایی که 3 ماه پیش اعلام شد 11 روستا از 17 روستای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی رود ارس به دلیل بحران آب خالی از سکنه شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، نماینده قائنات با انتقاد از رسیدگی نکردن به وضعیت روستاییان گفته که وضعیت بی‌آبی و خشکسالی چند سالی است که بلای جان کشاورزان و روستاییان شده و در برخی از نقاط ایران به ویژه در شرق ایران وضعیت رو به وخامت گذاشته، به شکلی که تنها در سال گذشته 200 روستای استان سیستان و بلوچستان از سکنه خالی شده است. به گفته او مشکل مهاجرت در این سطح این است که جمعیت مهاجر اغلب به حاشیه شهرها و شهرستانهای اطراف رفته و در این حاشیه ها همیشه آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. نماینده قائنات گفته که خالی شدن روستاهای شرق کشور یک زنگ خطر بزرگ برای مسائل امنیتی ایران است، چرا که در صورت خالی شدن روستا از سکنه بدون شک تأمین امنیت این مناطق نیز کار دشواری خواهد شد. پیشتر روزنامه شرق نیز از تخلیه 65% از روستاهای یزد طی 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون بر اثر خشکسالی خبر داده بود. کارشناسان شهری و محیط زیست تخلیه روستاها در 3 دهه گذشته و گسترش کویر را از جمله اثرات خشکسالی و بحران کمبود آب ایران می‌دانند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب میتونید شماره پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید، 2079260115 و همینطور 2420603874150. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون روسیه گفته است گاز ایران جایگزین گاز صادراتی روسیه به اروپا نمی شود. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می پرسد آیا سخنان حسن روحانی به آن معناست که ایران حاضر نیست در بازار گاز اروپا با روسیه رقابت کند؟ فریدون خاوند:
گفتگوی حسن روحانی با تلویزیون روسیه اونطوری که از سوی خبرگزاری مهر نقل شده و با عنوانی که این خبرگزاری برای اون پیدا کرده در راستای نظریات هواداران سینه‌چاک روسیه در ایران تعبیر و تفسیر شده که میگویند حالا که روسیه هم مثل ایران زیر تحریم قرار گرفته، جمهوری اسلامی باید در نقش یک کشور متحد به ولادیمیر پوتین کمک بکنه و از هر ابتکاری که بتونه مواضع مسکو رو در اروپا به خطر بیندازد خودداری بکنه، به خصوص در عرصه گاز. اینا فراموش میکنند که روس‌ها از تحریم ایران استفاده کردند برای چنگ انداختن به بازارهای نفتیش. مهر در عنوان خبرش به نقل از آقای روحانی می نویسه که گاز ایران جایگزین گاز صادراتی روسیه به اروپا نمیشه، ولی اگر متن خبر رو بخونیم حرف رئیس جمهوری اسلامی این هست که در حال حاضر اگر روسیه فروش گاز به اروپا رو قطع بکنه، ایران در شرایطی نیست که بتونه جایگزینی برای تأمین گاز صادراتی روسیه به اروپا باشه. این به خودی خود از لحاظ فنی حرف درستی است، چون که ایران در کوتاه مدت توانایی انجام این کار رو نداره، ولی در میان مدت و به خصوص در دراز مدت بهترین آلترناتیو هست برای تأمین گاز اروپا، چون که دومین و حتی به گفته بعضی منابع مهمترین منابع گازی دنیا رو در اختیار داره.
آقای خواهند، آیا اروپایی ها هم برای تأمین گاز مورد نیازشون ایران رو آلترناتیوی در برابر روسیه میدونن؟
در کوتاه مدت نه، چون گاز تولیدی ایران در حال حاضر تنها در سطحی است که میتونه نیازهای داخلیش رو تامین بکنه، مقداری از اون هم بره به ترکیه. به علاوه ایران فعلا کشوری از زیر تحریم و زیر ساختهای لازم هم برای صدور گاز ایران به اروپا وجود نداره، ولی شواهد زیادی هست که اروپایی ها با شور و شوق چشم دوختند به منابع گازی ایران برای رها شدن از وابستگی شدید به روسیه. کافی است به نشریات اقتصادی اروپا نگاهی بیندازیم.
اون وقت سوالی که پیش میاد این هستش که آیا چنین شور و شوقی در میان رهبران جمهوری اسلامی هم وجود داره؟
شدید. حسن روحانی که خبرگزاری مهر اون خبر رو با اون عنوان به اون نسبت میده، در دیدار اخیرش در نیویورک با رئیس جمهوری اتریش به او گفته بود ایران میتواند منبع انرژی مطمئنی باشه برای اروپا. از طرف دیگه همین که دولت روحانی به تازگی علی ماجدی، هوادار جدی صدور گاز به اروپا و معاون سابق امور بین‌المللی و بازرگانی وزارت نفت رو به عنوان سفیر به آلمان فرستاده، این پیام روشنی هست به اروپایی ها در مورد گاز ایران.
با پایان گفتگوی همکارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، و میرعلی حسینی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما هنوز فرصت داریم تا سری بزنیم به صفحه اول وبسایت رادیو فردا، جایی که خبرهایی داریم از اتهام 7000 میلیارد تومانی فساد مالی به دولت احمدی نژاد. همینطور خبری داریم در مورد 1000 مورد آتش سوزی در جنگل‌های ایران در 5 ماه گذشته و همینطور درخواست کمیسیون مجلس برای ممانعت از اکران فیلم‌های فتنه. همینطور میتونید در مورد نخستین مورد ابولا در خاک آمریکا هم گزارشی رو مطالعه کنید. ساعت 14:30 وارد دیگر با شما خواهیم بود.